بسم الله الرحمن الرحيم با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و با عرض تسلیت ایام مخصوصا در آستانه اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بزرگ داشته هفته دفاع مقدس از دیدارتون و از فرمایشاتون بهرمند شدم. نوعاً سرفصل هایی که ذکر شد خوب جالبه، اما در میان اونها هم باز اولویت بندی بشه. مطلبی هم که اشاره فرمودند و بسیار به جا بود، در این حالی که پاسخ شبهات یه تکلیف یه وظیفه است برای نگهبانان جامعه که جامعه رو از تهاجمات حفظ کند، راه کارش هم مشخصه. اون چه که تا به حال در انواع پرسمان ها یا پاسخ پرسش ها یا اون چه که در آرشیو مثلا رادیوی معارف قوم یا در آرشیو بعضی روزنامه ها مثل کیهان یا هفته‌نامه ها مثل پرتوه، خب دسترسی به اینا کار مشکلی نیست، غنی هم هست. بسیار از متونی هم که چاپ شده، حالا به هر حال یا تهیه شده یا تهیه بشه، در دسترس باشه و به جای خودش پاسخ به پرسش ها کار خوبی است، کار لازمی است. اما فرمایششون کافی نیست. بریم رو علت ها، سرمنشأ ها رو بخوش کنیم تا که میخوام پاسخ بگیم. مثلا پاسخ حقوق بشری رو شما در نظام مقدس جمهوری اسلامی به که باید بدید؟ به آمریکا؟ به فرانسه؟ به انگلیس؟ یعنی اونهایی که باید پاسخگو باشند. آیا اروپایی هایی که رفتن امریکا و ایالات متحده رو ساختند و پوزیشن میدن و طبق آمار ارقامی که اشاره میشه از 60 میلیون تا 100 میلیون گفته میشد بومی های سرخ پوست رو کشتن، رو قبرشون ایالات متحده ساختن، او آمده از جمهوری اسلامی مظلوم شبهه وارد میکنه که حقوق بشر اینجا ضایع شده. پاسخ او رو میخوام بریم. یا انگلیسی که ببین با دنیا چه کرده در دوران استعمارش، هر جا فسادیست مالینوس، حالا او شبهه حقوق بشری وارد میکنه، حالا شما بیا پاسخ بگو. دیگه اسم فرانسه رو دیگه نبر. چی میکنن اینها و چه کردن اینها؟ آزادی رو چطور معنی کردن؟ و پای این کلمه آزادی، آزادی همه مردم دنیا رو تباه کردند. ملاحظه میکنید؟ خب چه طرحی داریم؟ با چه بیانی؟ با چه تبیینی؟ با چه ابزاری؟ که ما اگر اون طرح رو پیاده کنیم، نه تنها پاسخ به شبهات نباید بدیم، شبهاتی باقی نمیموند، بلکه جامعه ما به این قانون شکنهای بین المللی، به این حقوق شکنهای بین المللی تهاجم میکند. چه فسادی بدتر از اندیشه اینها؟ شما منابع فساد رو تو دنیا و تو خود کشور خود ما در گذشته تاریخ و آثار باقیش رو ملاحظه کنید، همه ی بنیادش مال ایناست. خب این تازه همون کلمه حقوق بشرش که شما میخواد شبه بدید، پاسخ شبه بدید. الان هم به دلیلی که مشتری دارند، اشاره فرمودن که به هر حال هماهنگ عمل میکنند، به دلیل اینکه مشتری دارند در مسئله ریز درشتی که تو کشور ما به وجود میاد و راه کار داره و مسئول داره، تصمیم گیر داره، مجری داره، فلان اینها، با دقت کارشناسی میکنند، یه شبهه رو میسازند و بعد بر اساس اون نه تنها تو یه کشور و گاهی در سیما جمهور به مناسبتی اینو نشون میده که خبرگزارهای مختلف ردیف میشه، همه یک حرف با الفاظ گوناگون، همه یه مطلب رو. ببین اینا اگر درست ریشه قضیه تبیین شه و مشتری نداشته باشه، اصلا اون کار دیگه نمی کند. بنابراین اولویت در این است که بنشینیم مستندسازی کنیم، بانک اطلاعات ایجاد کنیم که هست، از انواع آرشیو هایی که این مدعی های دروغین به اسم آزادی، به اسم عرض باشد که تمدن، به اسم انواع و اقسام کلمه های پرجاذبه که بدترین نوع استعمال از کلمات دزدی میکنند، اینها رو تبیین کنیم و دیگه مردم مجهز بشن به پاسخ، نه اینکه حالا شما همه زحمت بکشید. و این کار مشکلی هم نیست، یعنی با ابزار امروز شما انواع اطلاعات را از هر موضوعی که مربوط به ایناست، از هر موضوع انواع اطلاعات، آرشیو های مختلف، از برار کشیک های اطلاعاتی، از روزنامه های خودی، از سری مجامع حالا علمی دانشگاهی غیرو که آثارشون حفظ کردن، بنان علی صرفا به پاسخ دادن اکتفا نکنیم. خب شرایطی که پیش آمده بسیاری از درصد مشکلات شما رو تسهیل خواهد کرد. خب هنوز که دولت نیامده، اون فقط وزرا به اصطلاح تعویض شدن، اما وزرا که هنوز زیر مجموعه ندارن که بگیم دولت کاری میکند، هنوز نیامده، اما عناصر دولت قبلا، اما اینا وقت بیان مسلم بسیاری از مسائلی که باید تسهیل خواهد شد. در این جهت باید یه موضوع در اولویت قرار بدید، با اون که از خود مردم کمک گرفته شود. ببین، مردم در طول این بیش از 40 سال رنجهای زیادی کشیدند. اون رنجهای زیاد هزینه‌هایی بوده که به خاطر به هر حال سوء انتخاب و یا نفوذ بیگانه برای کشور، برای مردم، برای اقتصاد، برای فرهنگ، حتی برای جان مردم هزینه تراشیده. خوشبختانه امروز بنا به اون چه که به صورت کرامتگونه از 3 سال قبل که گام دوم انقلاب رو آقا فرمود، خب کسی که از آینده خبر ندارد، شرایط و توطئه‌ها و انواع و اقسام مسائل و تا برسد به اندیشه و سلیقه افراد، یعنی که در اختیار کسی نیست. فقط یه توجیه داره، توجیه کرامت، الهامات الهی. خب بعد از 40 سال که دیگران گفتن 13 آبان دیگه نمیماند، 9 دی نخواهد بود و 22 بهمن هم نخواهد بود، حرفایی بود. حالا در داخل به زبانه میگفتن، در خارج به زبانه میگفتن. اما در یه چنین مقطعی آقا گام دوم نوشت. ببین این خیلی معنی دارد، که البته منحصر به این قضیه هم نیست. در قضایای مختلف از اول انقلاب تا به هر او دورانای اصلاحات رو ما بخاطر داریم که اون موقع هنوز اطلاعات سازمان بود، وزارتخانه نداشت، کار به جای رسیده بود در او تاریخ، من بخاطر دارم دیگه، مسئول بودم، کار به جای رسید که اطلاعاتی های او زمان رفتم خدمت آقا و عرض کردم آقا دیگه چیزی نمونده که ما بالاخره روش کار کنیم. آقا فرمود عجب، من عقیده دارم شما تازه باید کارتون شروع کنید، به جدی که در یه جوابی هست که واقعیات رو نمیشه اطلاعات صحیح بدست بود، الان جوابی مده واقعیات در دست هست، شما کارتون شروع میکنید. خب برای آینده چه کنیم؟ این جمله امام آقا رو بخاطر دارید؟ فرمود افقها رو روشن میبینم. بابا کوهی از ظلمات بود، فرمود افقها رو روشن ببینم. حالا این حرف یه آدم معموله مثل ماها که نیست که حالا گفت گفت نگفت نگفت، این حرفی است که همه تحلیلگرها و در انتظار آینده تو جهان روش حساب میکنن. امام من افقها رو روشن میبینم. کی؟ نسبت به خارج کشورم آقا همین نظرات رو داشتن، در اختیار هیچ کسی نیست جز خدا، که خب مستحضرید او داعشی که سعودی ها و امریکا و بالاخره کشورهای اروپایی حقوق بشری را انداختند، به جان و مال و ناموس و حیثیت و کودک و زن و همه را انداختند و طرح و برنامه هم بود و نهایتش هم برگشت میکرد به نابودی ایران از نظر طرح اونها، اینا همه مقدمه بود. خب عرصه بر عراق و عرصه بر سوریه خیلی تنگ شد، جالی اون بود که دیگه آقای بشار اسد بالاخره یه مسافرتی داشته باشد. لبنانه هم که خدمت آقا رسیدن بودن دیگه چیز نموده، آقا فرمود بشار اسد میماند، شما هم میمانید، پیروزین هم میبینید. تا به فرمایشات آقا راجع به خود لبنان جنگ 30 روزه خب حالا در کنار اینا و انواع اینها یکیش هم این بود که در یک شرایطی که دیگران کوشیدن یأس و ناامیدی رو بر مردم تحمیل کردند، بالاخره آها سرد شده همه ناامید از این، امام گام دوم می نویسد و بعد می فرماد که بالاخره ما یک راهی تا اینجا اومدیم، راهی که دیگران نمیتونن بیان ها، بنیانگذار جمهوری اسلامی این معجزه است، معجزه است، به دیگران اجازه میدن. خب بهار عربی آمد، خیلی از کشورها اومدن جلو، کشورهای قوی هم بودن مثل مصر بود، چی شد لیبی، چی شد دیگران، چی شد؟ ببین این به دیگران اجازه، به ما هم اونا اجازه نمیدادن، این دست و قدرت الهی کار کرد. دنیایی که دو نیم کره، نیم کرهش کمونیست، اینا بدتر از کمونیست، مگر اونها اجازه میدادن که به عنوان دیانت انقلاب ایجاد بشه؟ کارشناسای اونها هم کار تمام شده میدونستن، اما این معجزه انجام شد. آقا فرمود این نهضت، این پیروزی، این نظام و دولت، این نظام و تشکیلات اسلامی، خب هم نهضت به وجود آمد، هم پیروزی به وجود آمد، هم خود نظام حاصل شد با نوشتن قانون اساسی، خیلی کار مهم می شد. در کنارش هم با همه گزینه ها بر ما حمله شد. حالا دفاع مقدس نظامی یه گوششه، او یه گوشش. بعد آقا چه فرمودن؟ فرمودن که دولت اسلامی بود بیاد. نظام اسلامی آمده، اما نظام چطور پیاده میشه؟ به اصلی که مهمتر از قانون که نظام است، مجری قانون است. حالا مثلا قرآن رو بدید به دست معاویه، بگه اسلام رو اجرا کن، اجرا میکند؟ میشود؟ که نمیشود. قانون عدل بدید به یزید ابن معاویه، بگه اجرا کن، اجرا میکند؟ بسیار خوب، نهضت بید و پیروز شده، بینی دشمنه به خاک مالیده، پیش چشم اونها یه قانون اساسی که پیشرفته ترین قانون دنیا ساخته، نظام سر پا شده، هنوز تا آرمان ها خیلی راه داریم. دولت اسلامی، چطور دولت اسلامی؟ یه دولت جوان انقلابی، مال دو سه سال قبل دیگه، از آینده که خبر داشت؟ هیچ کس. حالا تحریم ها چه کرد؟ یأس و ناامیدی ها چه کرد؟ کارشکنی ها چه کرد؟ توطئه ها چه کرد؟ بیماری کرونا چه کرد؟ همه چیز به جا خودش. اما وقتی در 1400 هم خواست این دولت بیاد، پیش از اون اوج کرونا بود، بعد از اون هم اوج کرونا بود، در جو توطئه ها، اگر 28 خرداد همراه با اوج کرونا بود، سر این چه بازی در می آوردن؟ معلومه. ببین همه چیز هماهنگ شد، برخلاف همه تصورات دیگران، نه تنها یه انتخابی بلکه یه حماسه ای آفریده شد، همون دولت انقلابی جوانی است که آقا یه روز فرمود که اصلا قابل باور نبود. مردم وقتی به دولتی اعتماد کردند، وقتی دولت و مردم و نظام همه یکی شدند، دارای یه آرمان شدند، این خیلی کارگره. اما خیلی سعی شد مردم ناامید بشن، از صحنه برن کنار، اما مردم ناامید نشدن، چون ایمان داشتن، ایمانشون به خدا بود، نه به دیگران، نه به برجام. دولت ایمانی و اسلامی الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا بالاخره همه کارها درست بشه، چنین دولتی مربی مردم است، همونطور که یه دولت فاسد مفسد برای مردم است. وقتی گرسنگی رو تو مردم ایجاد کند، بالاخره سر دزدی و کم فروشی و فلان میره. وقتی به هر حال شرایط اقتصادی خانوادگی به هم بخورد، خب مسلم خانواده هم به هم و از این قبیل منشأ مفاسد است. اما یه دولت انقلابی میاد، کارش اصلاح امور مردمه، کارش اقتصاد مردمه، کارش فرهنگ مردمه. دولت اسلامی و جامعه اسلامی، جامعه اسلامی فرزند دولت اسلامی است. وقتی در یک خانواده پدر و مادر و با علم و دانش و اخلاق و برنامه برای بچه هاشون طرح داشته باشن، این بچه ها میشه دسته گل. اما وقتی پدر مادر خودشون معتاد و فاسد و بالاخره حرام خور باشن، بچه میشه هرزه. معلومه دیگه، مردم به نسبت به دولت اینن. اینجاست که دولت جایگاه، بعد آرمان تمدن اسلامیش. اینا خیلی حساب شده است. اینجاست که عرض میکنم از مردم با تبیین این مطلب که مردم شما از آرمانتون دور بودید، حالا در راه آرمان قرار گرفتید. همونطور که فرمودن این مشکلات موجود که من در جای دیگه هم مخصوصا یادآور شدم، دولت مردم رو از این جهت روشن بفرماید که این در چه شرایطی اینو تحویل گرفته. متخصصین فن، مطلعین فن مردم را مطلع کنند که ما چقدر کسری بودجه داریم، ما چقدر مشکلات اقتصادی به ارث بردیم، ما چقدر اوراق قرضه فروختیم که دولت بعدی باید انجام ببین تا هم مردم امیدوار بشن و در جهت همکاری با دولت با توجه به اعتمادی که دارن، توجه این دولت با دست خالی میخواد کار کنند. منتها شدنیست، حتما شدنیست، ولی شرطش اینه که این مردم انقلابی که این حماسه را آفریدن بیان همکاری، همونطور که در شرایط اول انقلاب، در واقع تجدید انقلاب شده، همونطور که در اون شرایط با دست خالی بالاخره با دنیای استکبار چیکار کردن، همه را زمینگیر کردن و انقلابشون جو، الان ما در واقع باید او کار کنیم. یعنی از مردم عزیزمون همکاری حد اکثر با دولت در جهت آرمان‌های خود مردم. این مسئله در اولویت است. امیدواریم که بخش عظیمی هم بعد از بالاخره تعیین مدیریت هایی که واقعا کار به دست دولت برسه، بسیاری از مسائل مشکلات هم که ما بالاخره چه مشکلاتی داشته در جهت فرهنگی مثلا، حالا یه نمونه، یا اقتصادی یا غیره، بسیاری مسائل اجتماعی چه مشکلاتی داشتید، این مشکلات هرزگری هایی که به اسم نه عمل، به اسم گردشگری. بابا گردشگری یه صنعت بسیار درآمدزا همراه با صدور فرهنگ است، یعنی بهترین کاره. اما از این چه ساختن؟ یک مفسدخانه ساختن که کار شما همین بود که نتیجهش هم هیچ. اما فردا این نیست، محیط زیستش همونطور. خب مشاهده کردید نخست وزیر اسبق انگلیس به عنوان گردشگر آمد شهرهای ایران گشت، به به، او جاسوس دیگه در محیط زیست موند و بعد خودکشی کرد. ببین ما این داشتیم، فردا که اینه نداریم. وزیر مربوطه نسبت به گردشگری امروز اول گفت که گردشگری ما گردشگری اسلامیست، دینیست، ارزشیست. خب اینا از فردا که بخوان کار کنن
چقدر میتونید شما از این سرمایه های عظیم گردشگری بهره ور همراه با احیاء فرهنگ، همراه با صدور فرهنگ، همراه با صدور انقلاب، مثلا 50% کار شما اینجا حل میشه. تو سازمان های دیگه، تو وزارتخانه دیگه من میتور بنان علیه یک کاریست که به لطف خدا این حماسه آفریده شد و جز خدا کسی نمیدونست. او چه هم که آقا فرموده الهامات الهی بوده و این از مایه امیدواری که امید به خداست، دلیلش هم روشن است. اولویت ها رو در این سرپس ها رعایت کنید، از افراد مبتکر به هر حال استفاده کنید، در این جهت از انواع صاحب نظرها حضوری تلفنی به هر حال در جلسه غیر جلسه، که به هر حال امروز دیگه ما نظام ما مردم ما دولت ما همه بالاخره دولت رجایی است، دولت اسلامی است، نظام مقدس جمهوری اسلامی است، همه یکی هستند. امروز همون تجدید میشه، همه از همیم. اگر اختلافی بوده، اگر مسائلی بوده، اگر به هر حال ناهماهنگی بوده، مربوط به گذشته بوده، اون پیشنهادی هم که خیلی زیبا فرمودن انشاءالله تحقق پیدا میکنه. از همه مردم خودتون به صلاح مردمتون کار کنید، از خود مردم نظر بخواهید. برای این جلسات ما هم اگر حالا چه به صورت صندوق، چه به صورت این که از کارشناسای خاصی نظر بخواهید، کار خوب است که ما همراه به مردم، همراه به او جاهایی هم که باز مردم نیاز دارن به همکاری فکری، شما همکاری میکنید. خداوند شما را حفظ کند و سایه شما را بر سر مردم عزیزمون نگه دارد. انشالله موفق باشید. صلوات بفرستید.